بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام إذا عرزت له محمة أو نزلت به ملمة عند الكرب توفيق بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخالان بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام میهمان خان بی بدیل سخنان فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین هستیم و بهره میبریم از مجموعه ادعیه صحیفه مبارکه. دیروز دعا ششم به پایان رسید که در 8 نوبت محضر مبارک عزیزان بازگو کرد و الان هم با پیشبینی قبلی این دو نوبتی که به لطف الهی در اختیار است انشاءالله دعا بعدی و دعا هفتم را خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. اما عنوان دعا رو بدون مقدمه عرض میکنم و کان من دعائه علیه السلام. این دعا از مجموعه ادعیه امام سجاد است. اذا هنگامی که عرضت له محمدون هنگامی که عارض میشد برای ایشان مهمه ای یا فرو می آمد و نازل میشد ملمه ای یا اندل کرب سه عنوان مطرح میشه برای زمان خواندن این دعا از سوی وجود مبارک حجت بالغه الهی امام سجاد. فرمود ازا عرضت، کلمه عرضه عرض به معنای ظهور است، معنای اولون، و عرضوا علی ربهم آشکار میشوند بر پروردگارشان انسانها با تمام وجود و خصوصیات در قیامت. عرض به معنای ظهور و بروز، هنگامی که بروز پیدا می کرد و ظاهر می شد مهمه. کلمه مهمه ما اوقع الانسان فی الهم، آنچه که انسان رو در هم وادار می کند. کلمه هم الامر شدیده، امور شدید و جدی سخت را هم می گویند. با این ویژگی و خصوصیت که حموم جمع هم، به اموری هم و حموم میگویند که ذهن انسان رو به تمام معنا به خود مشغول میکنند. صبحگاهان برمیخیزید، اولین نکته‌ای که به ذهنتون میاد و ذهن شما را مشغول میکند به مجرد بیداری از خواب. شب تصمیم خوابیدن دارید، آخرین فکری که در ذهن شماست که رها نمی کند شما را، نه صبح نه شام، نامون میشه هم و جمعش میشه هموم. و هموم امور کاهنده است، اموری که وجود انسان رو تضعیف میکند. فرمود اذا عرضت له مهمه، هنگامی که چنین امری بر حضرت ظاهر می شد و آشکار می شد، او نزلت بهی ملمه یا نازل می شد ملمه. کلمه ملمه از ماده المام به معنای فرود آمدن و نزول به معنای نازله و نوازل. این ترکیب رو در کلام عرب به کار می برن، نوازل و دهر. نازله یعنی مشکلاتی، حوادثی که یک باره بر انسان پیش می آید و ممکن انسان آمادگی اون رو نداشته باشه، اینا میشن نوازل و نازله. پس هنگام این دعا گفته میشد که یک مهمه وارد میشد، دوم ملمه، سوم و اندل کرب، به هنگام کرب. کلمه کرب غم است عزیزان، کروب به معنای غم هاست، اما هر غمی رو کرب نمیگن. مکروب به کسی میگویند که به هل کرب، کرب بر او آمده است. کرب چیست؟ به تعبیر فارسی اون غمی که به اعماق وجود انسان وارد میشه، رسوخ میکند، جگرسوز است، جانسوز است. به چنین غمی کرب میگن. پاری از غم ها غم است، اما در اون حد نیست که انسان را از پا بیندازد، اما اون غم هایی که انسان را از پا میندازه و اعماق وجود انسان رو تحت شعاع قرار میده، به این میگن کرب. این که در باب زیارت حضرت علی ابن موسی رضا ولی نعمت بزرگوار ما این حدیث رو شنیدید که نبی مکرم فرمودن ما زاره مکروب الا و کشف الله کربه، هیچ مکروبی او را زیارت نمی کند الا آن که خداوند کرب او را از میان بر می دارد. معنای این چنینی دارد. پس مشخص شد که این دعا در زمانی گفته میشه که بسیار امور سخت آدمی رو تحت فشار قرار میدهد، غمها و هموم و غموم و نوازل و حوادث و مشکلات بر انسان فرود میآید و حجت خدا این دعا رو به عنوان یه راهکار در این موارد مطرح فرموده است، خوانده است و ارائه کرده و معرفی کرده است برای دوستان و شیعیان بزرگوار خودش. من قبل از ورود به متن دعا این جمله را عرض می‌کنم، به آنگاه متن را انشاءالله شروع خواهیم کرد. خدمت عزیزان که حقیقتاً بزرگواران از مهمترین راه‌های برون آمدن از مشکلات و هموم و غموم بدون تردید دعاست. هیچ تردیدی در این جهت نداریم که خداوندی که الان در همین متن شریف اشاره خواهیم کرد که اسباب را قرار می‌دهد، تسببت به لطف کل اسباب برای رسیدن به امور راه‌ها و مسیرها و قواعد قرار می‌دهد، از قواعد و راه‌ها و اسباب گشایش مشکلات در زندگی انسان قطعاً دعاست. دعا چنین نقشی رو مسلماً دارد، یعنی نقش گشایشگری، تسهیلگری به اذن الله تبارک و تعالی مربوط به دعاست. یعنی یه راه دعا، دقت بفرمایید، یه راه دعا، یه راهکار دعا در رابطه بین انسان و حضرت پروردگار. در این جهت متون قوی، روایات محکم، جدی از معصومین علیهم السلام فراوان داریم و شاید باب مستقلی که مرحوم سقط الاسلام کلینی در کافی باز میکنه خیلی قابل تأمل است. من یکی دو تا نکته ظریف رو تیمنا قبل از ورود به متن این دعای شریف خدمت عزیزان عرض میکنم که با هم یه مروری در این جهت داشته باشیم. اولین نکته عن امیر المؤمنین، از وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود که ازش تد الفزع، هنگامی که بیچارگی یعنی بدون چاره بودن بر شما پیش آمد، جوری شد که دیگه چاره از دست رفت و نتوانستید کاری بکنید، از اشتد الفزع فعل الله المفزع، تردیدی نکنید که باید رو به جانب حضرت پروردگار بگذارید و او را بخوانید و مفزع اوست، پناه اوست، باید به او پناه بیاورید و چاره از حضرتش بجوید. روایت بسیار زیادی است که فرمود الدعاء لله و طلب الله، دعا از آن خداست، طلب هم به سوی خداست و در پیشگاه او. الدعاء لله و طلب الله، حالا این دعا و طلب چه می کند؟ الدعاء لله و طلب الله یرد البلاء، دفع می کند هموم را، بلا را، هموم را، و قد قدره، و حالی که اون بلا چی باشد؟ مقدر باشد، و قضیه، امضا شده باشد، یعنی قضا شده باشد، و لم یبق الا امضا او، و نمانده باشد مگر جاری شدن به امضا اون، اما دعا برمیگرداند آن قضای محتوم را، الدعاء يرد القضاء و ان ابرم ابراما. مشکلی که قطعا باید بیاد وجود اون باره که موسی بن جعفر میفهمان خداوند بر میگرداند به دعا، به دعا بر میگرداند چون این مشکلی را. اذا دعی الله عز و جل و سئل صرف البلا، هنگامی که خدا به معنای واقعی خوانده می شود و دعا دعاست، خلاصه بگم خدمت دوستان، دعا دعاست، برگردانده می شود، خداوند صرف می کند مشکل رو، برمیگردد. چرا؟ چون یکی از راه های زدودن مشکل، تصور بفرمایید، یه راه قطعا دارو درمان در این بیماری و ابتلا است، تردیدی نفرمایید. یک راه هم قطعا دعاست. نمیگم بنده الان اگر بیماری آمد بریم بشینیم دعا کنیم، اما تردیدی نداریم یکی از راه های عافیت و تندرستی هم دعاست، بدون تردید. یعنی بسا ابتلاعات و بیماری هایی که ما در مسیر درمان هستیم، پزشک معالج ما هم میداند که این دارو و درمان بهانه است، این به جایی رسیده است که دیگه اثر نداره این دارو و درمان، اما عافیت هم میاد، تندرستی هم میاد. عامل دیگری است. این در کتاب نیایش آقای آلکسیس کارل چند تا کتاب داره، که انسان موجود ناشاخته است، یکی راه زندگی است، یکی نیایشه. تو کتاب نیایشش می نویسه من به عنوان متخصص پیوند قلب عروق تجربه بسیار زیادی دارم که در کلینیکایی که من کار می کردم بیماران من از تخت برخاستند به حالی که درمان من در ایشان هیچ اثری نداشت. این مشاهده عینی منه، ایشان می فرماید. وجود اون باره که حجت الهی فرمود که ولو این که چنین باشد اگر خدا خوانده شود چنین می شود. و یه روایت دیگه بخونم بس خدمت دوستان. ما من بلاء ینزل على عبد المؤمنین، هیچ بلایی نیست که بر انسان مؤمن نازل بشه. فیل همه الله عز و جل ادعا، بعد بیاد تو وجودش، جانش، قلبش که خدا رو بخواند در این مشکل و ذات حق رو بجوید. الا کانه کش فضال کل بلا و شیکن، الا این که به زودی این بلا باید دفع بشه. قاعده الهی اینه. و ما من بلائن ینزل على عبد مؤمن فیمسک عن الدعا، ممکنه یه بلایی بیاد برای یک انسانی، دست برداره، دعا نکنه، نخواد، امور خودش درست میشه. الا کان زلال کل بلا طویلا، طول میکشه رفع شدن این دعا. کاری که میکند به سرعت چاره میکند و رفع میکند. فاذا نزل البلاء فعلیکم بالدعاء، پس از من بشنوید. وجود اون باره که حضرت موسی بن جعفر فرمود اگر بلا اومد برید سریع به سراغ دعا. فاذا نزل البلاء فعلیکم بالدعاء، به دعا و تضرع الله عز و جل، برید سراغ دعا و تضرع به پیشگاه خداوند سبحان. البته بدیهیش دیگه، حالا دعا کی دعاست، اونها رو دیگه در لابلای مباحث گفتیم، باز هم زمینه پیش بیاد انشاءالله محضر مبارکتون میگیم. حالا یکی از این ادعیه ای که دستور وجود مبارک معصوم به این دعاست، همین دعا هفتم صحیفه کامله سجادی است، یعنی معصومین هم به این توصیه کردن، به این دعا امام سجاد که در مشکلات، همونطور که توضیح دادم، یک مهمات، دو ملمات، سه کروب، در چنین شرایطی این دعا رو بخوانید و پناه ببرید به سوی خداوند سبحان با این مضمون و این متن سخن معصوم. نیازی نیست دیگه خدمت دوستان عزیز بگم، یه روز دیگه هم عرض کردم، تفاوت بین دعایی که ما میگیم و دعایی که معصوم میگوید از زمین تا آسمان هست، تمام ابعاد و جوانب دیده میشه. حالا شروع کنیم، ملازم میفرمود که امام به بهانه این دعا چگونه تمام عقاید باورها رو مرور میکند، تثبیت میکند، به اون حقیقت توحید ما رو میرساند، بعد امور باز میشه، دریچه ها گشوده میشود به روی انسان که الان با هم میخونیم. به همین خاطر بزرگان به این دعا خیلی تأکید دارن و این رو در کتب ادعیه قدیم هم فرض بفهمید، مثل مهجد دعوات سید ابن طاووس متذکر می شدن، این رو می نوشتن، و در مفاتیح هم مرحوم شیخ، مرحوم محدث قمی هم این دعا رو در کنار یه دعای دیگه می نویسن. اون عنوان بالای صفحه دعای سریع الاجابه است، دعا سریع الاجابه رو احتمالاً به دعا حضرت سعدی می حضرت موسی بن جعفر می گوید مرحوم محدث اومی. اما تو این دعا جمره‌ای داره که این دعا می خوره به سریع الاجابه بودن و اون این هست که و مخرجن وحیا، خدایا و این کنتو معکولن فکن غیر آخیر آکلی و الا فادرکنی فلما امزقو، خدا اگر می خواهی به دادم برسی فوری برس، اگرم نه که ما رو ولمون کن. مخرجن وحیا رو انشاءالله می رسیم خدمتون می خونیم. یعنی قطعا این دعا از ادعیه سریع الاجابه است. خدای رحمت کنه یه وقتی همینجا در جلسه نخستین صحیفه که چند سال قبل سلوک جمیل به مکارم الاخلاق رو شروع کردم، از این مرد جلیل القدر که شما گاهی از این خیابانش رد میشید، خیابانی که شهرداری اصفهان به اسم ایشان گذاشته است ولی خیابان فرعی است، خیابان سید علی خان، ازش رد میشید، متصل میکنید دو تا خیابان اصلی رو به هم. این بزرگ مرد که اولین شارح و برترین شارح صحیفه سجادیه است، یعنی ریاض السالکین بالاترین و بهترین شرح صحیفه است که نوشته این مرد. و جالب این که همونجا توضیح دادم این کتابو تو هند نوشت، این مجلدات متعدد این کتاب 7-8 جلد رو اونجا نوشت، بعد آورد اصفهان، در اصفهان رونمایی شد این کتاب در دستگاه صفویه، این کتاب رونمایی شد، اونها دعوتش کردند و این عالم جلیل القدر از هند آمد به اصفهان، تکریم کردن، اجلال کردن، خواهش کردن که کتابتو اینجا رونمایی کن، الان مراسم میذارن کتاب رونمایی میکنن، در اصفهان رونمایی شد این شرف صحیفه و این فوق‌العاده نکته عجیب و جالبی است. ایشان می نویسد که وجد تو یافتم در مجموعه دست نوشته های بعض از اساتید و بزرگانم که به شدت از مجرب بودن این دعا یاد می کردن، که این دعا مجربه، یعنی بارها تجربه شده است. و من بنا ندارم نوعا مسائل شخصی رو در بحث های عمومی بگم، اما من هم به عنوان یه عضو کوچکی از این خانواده می توانم بگویم که خدا را شاکرم که در طول 3 دهه اخیر این دعا برای من هم مجرب بوده، یعنی در مسائل این چنینی که در صدر دعا آمده است در زندگی، به عنایت و تفضل حق و برکت نفس وجود و مبارک سید و ساجدی از این دعا بهره‌های بسیاری بردم. با این مقدمه شروع میکنم متن دعای امام رو. یا من تحل بهی عقد المکاره، حجت خدا چنین می فرماید، یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدا این که تحل، کلمه تحل از ماده حل می آید، حل یعنی نقض، باز شدن، نقطه مقابل عقد است. به همین خاطر در گذشته به کسانی که امور جامعه رو رتق و فتق می کردن می گفتن رجال الحل والعقد، یعنی کسانی که کار مردم باز میکردن، گره میزدن جای لازم، به اینا میگفتن رجال الحل والعقد. حل یعنی باز کردن، مثل این شما حل مسئله دیگه، یعنی قموزت این مسئله رو چکار میکنید؟ بازش میکنید، میشه حل مسئله. یا من تو حل، ای خدا این که به سبب تو حل میشود عقد المکاره، عقد جمع عقده، عقده یعنی گره، مکاره جمع مکرهه، ما یکرهه الانسان و یشق علیه، چیزی که انسان سخت براش، دشوار براش، نمیپسندد. ای خدا این که تحل بهی عقد المکاره، گره مکروهات، امور ناپسند فقط به دست تو باز و گشوده میشود. و یا من یفسع بهی حد و شدائد، ای خدا این که یفسع، کلمه یفسع و فسع به معنای سکن و کسره، به معنای آرام شدن و شکستن، ای خدا این که آرام می شود یا فرو می ریزد به سبب تو حد و شدائد، حد به معنای ممانعت، مقاومت، تیزی. به آهن چه میگویند در کلام عرب؟ حدید. چرا به آهن میگن حدید؟ چون مقاومه، چون مقاومه، میزنید فرو نمیره، اون مقاومت رو آهن داره بهش حدید میگن، از ماده حد. به این دربانهایی که جلو در می ایستادن به احدی اجازه ورود نمی دادن در گذشته به اینها حداد می گفتند. حداد در رو گرفته است موقع حد و شدائد، یعنی اون به اصطلاح ممانعت، سختی مشکلات. ای خدایی که سختی مشکلات به سبب تو آرام می گیرد، تیزی مشکلات به سبب تو می شکند، هیمنه مشکل به سبب و اراده تو فرو می ریزد، به خواست تو فرو می ریزد. و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج. و ای خدا این که یلتمس منه المخرج الی روح الفرج، یلتمس همان التماس است و همان که می فرمایید التماس دا، التماس به معنای طلب کردن است. وقتی میگید التماس دا یعنی از جناب عالی طلب دعا داریم، دعا بفرمایید برای ما. عرب میگه نسألکم الدعا، شما میفرمایید که التماس دعا داریم. مثلا فرض فرمایید یا من یلتمس، و ای خدا این که از او طلب میشود، از او المخرج و الی روح الفرج. کلمه مخرج به معنای برون آمدن از زیغ و زنگ و مشکلات. همان یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوای الهی پیشه می کند خدا از اون شدائد و زنج و زیق برای او راه برون آمدن قرار می دهد. مخرج پس یعنی راه برون آمدن از سختی ها و اون دشواری ها. ای خدایی که یلتمس منه المخرج، از او باید طلب کرد برون رفت را از زنگ ها و زیغ ها. الى روح الفرج، به روح فرج. کلمه روح، الروح ای راحه، آرامش. روح یعنی آرامش. فرج، کلمه فرج، انفراج، فرج به معنای باز شدن. وقتی افق باز میشه، گرفته چنان آسمان بر زمین شد بخیل، که لب تر نکردن زر و نخیل. وقتی گرفته حسابی، این گرفتگی باز میشه، دیده میشه یک امیدی، این میشه چی؟ میشه انفراج و فرج. فرج همان گشایش ما در فارسی بازگو میکنیم. ای خدایی که از تو طلب میشود راه به رسیدن آرامش و گشایش. یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج. زلت لقدرت کساب، زلت لقدرت کساب، پروردگار من. زلت از ماده زلت و زلت یکیست، به معنای هوان، تضعیف، سست شدن. آسان می شود، سست می شود به قدرت تو، برای قدرت تو. صعاب، صعاب الامور و صعبه، یعنی دشواری ها، کارهای سخت، سنگین. و تسببت به لطف کل اسباب، و تسببت و جور می شود، اسباب فراهم می شود به لطف تو پروردگار من. تسببت به لطف کل اسباب، سبب. ببینید اسباب جمع سبب، سبب. ما یتوسل بهی الی شیئن، چیزی که به وسیله آن شما به اون خواسته و مراد خودتون میرسید، این میشه اسباب. یعنی اسباب رفع تشنگی خوردن آب است، این میشه اسبابی برای رفع تشنگی. استهزار دارید، همه وجود مملو و از اسباب است. یعنی در وجود هیچ کاری بدون اسباب و سبب انجام نمیشه. هر چی رو در وجود بگید اسبابی داره، انسان از طریق غیر اسباب نمیتونه به خواسته هاش برسه. اما نکته اینه که این اسباب را که راه رسیدن به خواسته هاست، راه وصول به مقاصد ماست، اثرگذاری اسباب از کیه؟ از ذات سبب است؟ خیر، از مسبب الاسباب است. و خداوند مسبب الاسباب است، خداوند مسبب الاسباب است. خیلی ساده شما میگید آقا این آسپرین رو میل میفرمایید، این خاصیتش اینه، ترقیق میکند خون رو، برای نمیدونم پلاک ها جمع نشن، رو عروق نگیرن، این مثل پلاویکس فلان این اثر رو داره، چنین و چنان رو داره. خب آیا این خاصیت این چنینی به این ماده شیمیایی در ذات این ماده است، یا خداوند این رو سببیت داده؟ این میشه تسببت. خدا این رو سبب کرده است برای این کار، و هر سببی اثرگذاری اون در وجود قطعا به تسبب الهی است. حجت الهی میفهمد و تسببت، اما به لطف کل اسباب. خدای خواستی تو لطفت رو به بندگانت برسونی، برای رسیدن به خواسته ها برشون چی قرار دادی؟ اسباب قرار دادی، اسباب قرار دادی، برای آرامش ها، برای گشایش ها، برای عافیت ها، برای تندرستی ها، برای هر امری، برای سهولت زندگیشون، برای امور معنویشون در امور نه مادی. ببینید عالم عالم اسبابه. یکی از بحثایی که در قبال شبهه واهی وهابیت و امثال اینا مطرح میشه، باب توسل و فلان اینا مطرح میکنن، ببینید خداوند جهان و جهان تسبیب و اسباب قرار داده است. تمام نظام مادی ما، زندگی ما با اسباب و وسائطه. برای رسیدن این آب به ما خدا هزار تا واسطه قرار داده است تا این آب به دست ما برسد و تشنگی ما را رفع کند. از آنکه خورشید بر سطح این اقیانوس ها بتابد، میلیون ها میلیون تن، میلیارد ها تن این بخار بالا آمده رو جمعش بکنه، حرکتش بده، توده های ابر شکل بگیره، باد بوزد، پرفشار کم فشار اینها رو منتقل کنه، چه مقدماتی فراهم بشه که اینها بار مثبت منفیشون برسه به یه جایی که تخلیه الکتریکی بشه، رو شهر اصفهان بیاد، رو بلندی های زردکوه بیاد، کجا بیاد، کجا بیاد، سرچشمه های زاینده رود سیراب بشه، مشروب بشه، اونگاه جاری بشه، بعد بیاد مزارع شهر اصفهان کشت بشه، بعد شما این گیاه رو بردارید، این ماده غذایی رو بردارید، نوش جان بفرمایید. صدها سبب و اسباب و واسطه دست میده تا ابر و باد و ماه خورشید و فلک در کارن تا بالاخره یه نانی ما برداریم و بخوریم. در عالم طبیعت اینه، در عالم شریعت هم همینه. خداوند در اون ملکوت اعلی چه اسبابی رو فراهم میکند، چه مقدماتی. نزل به روح الامین، روح الامین چه مسئولیتی داره، جبرئیل امین با چه وسائطی وحی رو بیاره به قلب پیامبر نازل کنه، علا قلبک، بعد یسرناه به لسانک، بعد به زبان پیامبر، بعد اسباب فهم اون، لقد یسرنا القرآن للذکر، تیسیر اون، تسبیب اون، تسهیل اون، بعد ما بخونیم، نگاه کنیم، استفاده کنیم، مسیر زندگی پیدا کنیم. خداوند جهان رو جهان اسباب و وسائط قرار داده است. کی میگه نمیشه به اسباب و وسائط به خدا نزدیک شد؟ اگر از اینا نزدیک نشیم به خدا، پس به چی به خدا نزدیک بشیم؟ خدا خودش این رو در وجود و آفرینش، اصلا مجرا و مدار آفرینش بر تسبیب و توسیط وسائطی که خدا قرار داده است. قانون اینه در آفرینش الهی. امام اینجا فهم و تسبب به لطف کل اسباب. خدایا این اسباب رو قرار دادی برای رسیدن به مقاصد به لطفت. این بر اساس قاعده لطف. بزرگان متکلمین متخذ از کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، یه قاعده ای رو در علم کلام دارن به نام قاعده لطف. اینو مرحوم خواجه طوسی در تجرید بزرگان همه می نویسن مطرح می کنن، میگن قاعده لطف، فلک ز قاعده لطف اوست در جریان. قاعده لطف چیه؟ اللطف ما یقرب العبد بهی الالله، اللطف ما یقرب العبد بهی الالله و یبعد بهی عن النار. خدا به لحاظ لطفش کاری کرده است به این قاعده که انسانها را آن به آن به شکلهای مختلف به خودش نزدیک کنه و از فاصله گرفتن از خودش باز بدارد و دور کند. اینو خدا جاری کرده تو وجود. حالا یا این لطف را یا ما جذب میکنیم یا جذب نمیکنیم، اما آن به آن سنت خدا اینه که از اسباب مختلف ما را به خودش نزدیک کند. فرمود و تسببت به لطف کل اسباب و جرا به قدرت کل قضا. خدایا و جاری است و روان است به قدرت تو قضا. چند روز قبل توضیح دادم قضا و قدر رو خدمت عزیزان. قضا یعنی قواعد و قوانین لابد و تغییر ناپذیر خدا در آفرینش. خداوند وجود دارش به مقدار امور عالم رو مقدر کرده است، قاعده براش ضابطه براش قرار داده است. وزن حجمی یه قضای الهی است در این وجود. جوش آمدن آب در 100 درجه قضای الهی است. انجمادش در 0 درجه قضای الهی است. خداوند وجود رو بر اساس قواعد، ظرفیت فلزات، عناصر، قضای الهی است. خداوند یک قواعد ثابتی رو در وجود قرار داده است، اینا میشن قضا. بعد ما میایم این قضا رو تطبیق میدیم، انطباقش پیدا میکنه تو زندگی ما. این قضای الهی است که بر اساس مقادیر الهی پیاده میشه در زندگی ما. یعنی خدا ابتداعا تقدیر میکند، بعد این تقدیر تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به قضا میشه. اون مقادیر الهی تبدیل به قضا میشه. فرمود جرا به قدرت کل قضا، خدایا به قدرت توست که اون قواعد کلی وجود جاری در بین انسان هاست. خب ببینید، شما دارید یه دعا میخونید عزیزان، این دعای برای گشایش غم و فلان اینها، اما با شیوه دعا خوندن ما خیلی، دعا گفتن ما خیلی شباهت نداره. امام دارن چی میفرمان در قالب این که میشه گفت؟ من اگه به جرأت میتونم بگم، اگه 5 تا دعا شما از معصومین در زدودن مشکلات بخواید بگید، این یکی از 5 تا دعاست. از همه 14 معصوم این یکی از اون 5 تاست قطعا، که این از اون اوجشه. اما ملاحظه میفرمایید امام چطور سوال میکنن؟ اون اول نمیاد امام بایستد بگه خدایا این 1 2 3 این مشکلات من، بعدم خداحافظ. بلکه وجود و مبارک حجت الهی با چی شروع میکند؟ با بیان معارف، با المدحه، المدحه، سمت دعا، از سنا، از سنا، سمت دعا، با سنای الهی، با عرضه معارف الهی. یعنی مثل این که اینها باید گفته بشه عزیزان، انسان اقرار کنه، اعتراف کنه، تثبیت کنه شناخت خودش رو به خدا. چرا؟ چون شما دارید دعا میکنید، بعد دعا وقتی خوانده میشه چه کسی رو میخونید؟ خدا رو. یعنی ما میشیم داعی، دعا کننده، خدا میشه مدعو، خوانده شده. اگر ما نشناسیم اون کسی را که داریم میخونیمش، درست نشناسیم، چی رو داریم میخونیم؟ چی میخوایم؟ ما اول باید اون کسی رو که داریم میخوانیم میزان امکاناتش رو، قدرتش رو، توانمندیش رو، رأفتش رو، رحمتش رو، جایگاهش رو، سنت او را بشناسیم. بعد دیگه میخوام بگم گاه شاید کار به جایی بکشد که اصلا دعا رو خلاصش کنیم در کلمه فقط یک یا الله. فقط شاید در یه یا الله خلاصش کنیم، بعد به اونجا میرسه. یعنی وقتی نگاه میکنیم این عظمت، جلالت، میشناسیم اون، بعد گاهی ممکنه سرمون رو پایین بندازیم. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. بعد وقتی اون عظمت، سطوت، وحدانیت خدا رو میبینیم، شاید واقعا از بیان خواستمون حتی اصلا خجالت بکشیم. اما وقتی نیست اون شناخته، یا بده یا دیگه نماز نمیخونم، یا این کارو بکن یا دیگه اصلا این کارو نمیکنم. ای وای، عذرخواهی میکنم، سفیهانه، نابخردانه، یه جوری که انسان هیچی نمیتونه بگه. این روش معصومه که ملاحظه میفرمایید ما رو به کجا میبرد؟ حجت خدا داره همه عقاید ما رو بازسازی میکنه، باورهای ما رو نوسازی میکنه به بهانه این دعا وجود و مبارکش. و جرا به قدرت کل قضا و مزت علا ارادت کل اشیا، خدایا تمام اشیا و تمام هرچه شیء است در وجود، مزت مزی یعنی گذار، مازی را که مازی میگوین چون گذشته است، مزت علا ارادت کل اشیا، همه چیز میگذرد بر اساس اراده تو. تا اراده تو در وجود نباشد، تا نخواهی تو، نخواهد هیچ کس. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو، نخواهد هیچ کس. و مزت علا ارادت کل اشیا، حالا اوج میگیره سخن ما، فهیه به مشیت که دون قول که معتمره، خدای این جریان امور به مشیت توست، به مشیت که دون قول که معتمره، بدون گفته تو، بدون گفته تو گفته نداری، نیاز به گفته نداره خداوند. فهیه به مشیت که به مشیت تو و خواست توست، دون قول که معتمره، اعتمار یعنی قبول امر، یعنی قبول خواسته. خدایا تمام اشیاء وجود به مشیت تو، بدون گفته تو انجام وظیفه می کنند و جریان دارند. فهیه به مشیت که دون قول که معتمره، این جمله بعدی رو بگم بعد هر دوشو با هم معنا میکنم. و به ارادت که و به اراده تو دون نهی که منزجره، بدونی که تو نهی کنی چیزی را انزجار میکند. انزجار یعنی انتها، یعنی دست برداشتن و ایستادن. خودت تو نیاز نیست به کسی امر کنی تا انجام بده تو این آفرینش. خدا نیاز نیست تو کسی رو نهیش کنی که باز بدارد. تو اراده میکنی، اراده و مشیت تو کافی است. ببینید خداوند سبحان اراده میکند. ما ناچارم این رو بگم و توضیح بدم، ما یه چیزی تو وجودمون داریم، فرایندی داریم، مشکل نیست، دقت بفرمایید عزیزان. ما اول وقتی یه چیزی رو میخوایم تو ذهنمون میپره میاد، اسم این چیه؟ تصور. تصور میکنیم یه چیزی رو، بعد یه کمی تصوره میاد ما رو راحت نمی کند، میپذیریمش، میشه تصدیق. شما تصور میکنید که امروز مثلا صبح شب با خودتون میگید، سحری میگید امروز من برم مسجد نبی، این دعای فلانی گفته، این دعای خوبیه، برم گوش کنم این رو. این تصورش میاد تو ذهنتون. بعدم بعد از نماز میگید نه واقعا برم، چیز خوبیه، تصدیق. بعد میگید حالا خوب دیگه، حالا انشالله میرم، یه کم یه رخت خواب هم داره، هی چشمک میزنه، مثلا دیشبم دیر خوابیدم. میگید نه، شوق میاد، میگید باید برم، من جدی میشید، این میشه شوق. اول تصور، بعد تصدیق، بعد شوق یا انگیزه. وقتی این ستا با هم جمع شد، بعد نوبه چی میشه؟ اراده، تصمیم. مهمترین کار زندگی همیشه تصمیم گیریه. این صاحب نظران مدیریت میگن اصلا مدیریت یعنی تصمیم گیری، این دیسیشن مهمترین کار هستن که دیگه کسی میدونه قوه تصمیم گیری داشته باشه. انبیاء الهی رو که اولاد عزم میگن، چون قوت تصمیم گیریشون بالاترین حد بوده تو وجود، دارای عزم بودن، دارای عزم بودن، اراده و تصمیم قوی داشتن، اولاد عزم بودن. اراده میاد. خب حالا وقتی اراده کردیم، ما وقتی تصمیم گرفتیم و اراده کردیم، کار انجام شد، تازه چی شروع میشه؟ اراده در آستانه عمل ما را قرار میده. حالا من بعد عمله، بسم الله، حالا که اراده کردی بس بلند شو، لباس بپوش، برو لباس بپوش، برو بیز کنار خیابان، برو قدم بزن، برو بیا مسجد، بنشین پای این سخن. از اراده‌ای که شما کردی تو منزلتون بعد از اون مقدمات تا فعلی که الان محقق شد چقدر زمان شد؟ فاصله شد، اسبابی بود، ماشینی بود، قدمی بود، حرکتی بود، بین این اراده و فعل فاصله است. حالا دقت کنید، خداوند سبحان اراده می کند. اراده الهی عین مراد خداست. خدا وقتی چیزی رو اراده می کند، همون ارادش فعله. خدا اراده نداره که بعد ارادش به عمل منتهی بشه. اراده الهی فعل الهی است. اگر می بینید تو قرآن میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر اراده او باشد که چیزی باشه میگه باش بعد میشه، این کن فیکونش مال کیه؟ مال فهم کودکی ماست، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. خدا این رو به زبان ما میگه، و الا خدا کن ندارد. اراده و فعله. فهیه به مشیت که دون قول که معتبره. خدایا در این هستی اراده تو امر توست و تمام، اگر بخواهی باشد، اگر بخواهی نباشد، اراده توست. من نزدیکترین چیزی که میتونم مثال بزنم برای این بحث اراده و فعل خدا، ببینید شما الان همطور که نشستیم، یک آنی تو ذهنتون میاد که به راست نگاه کنید، به راست نگاه میکنید، چشمتون میره به راست، یه لحظه میاد به چپ، به چپ میره. فاصله بین تصمیم ذهنی شما و نگاه کردن به چپ راستتون کسر ثانیه هم نیست، یعنی بین این اراده نظر و خود نظر کوتاه‌ترین فاصله هاست. این نزدیکترین مثالیه که میشه، از اصلا قابل مقایسه نیست، اما نزدیکترین مثالیه که برای اراده و مراد خدا میتوان زد نسبت به وجود ما انسان ها. این غیر اینه که شما اراده کنید برید مثلا فرض کنید تهران، خب حالا باید خیلی کارن، اما اراده میکنید نگاه کنید به چپ و راست نگاه میکنید، خداوند اراده میکنه تمام میشوند. حالا ببینید اینجا خارج از بحثم شدم، من داخل پرانتز دارم، این خدایی که اراده او عین تحقق است، مشیت او عین تحقق است، به چه دلیل، چرا به این انسان اینقدر احترام میگذاره، حرمت میده، که میگه اراده منو تو اجرا کن، اراده منو تو اجرا کن. بعد ما امر و اراده خدا را صاف و مستقیم میستیم، مقابلش میگیم خدای تو خواستی اما ما نخواستیم. من کوچک ضعیف خرد نالان پشه در قبال اراده خدا میستم، خدای تو گفتی اینو نخور، من میخوام بخورم، میخورم، اراده من خوردن است. گفتی این راه رو نرو، میرم، اراده من رفتن است. اما خدا با تمام عظمت و جلالتش که اراده او عین تحققه، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، اما در این حال این اراده رو در بسیاری از موارد، خیلی از موارد به عهده ما میگذاره و ما هم نهایت سوء استفاده را از اراده الهی میبریم به جای حسن استفاده. فهیه به مشیت که دون قول که معتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره. حالا به اینجا که رسید این خداخوانی حضرت، یه مقدار نزدیکتر میشن حضرت، یه مقدار نزدیکتر. انت خدا رو چی خطاب میکنن؟ دیگه مستقیم خطاب میکنن. اینو گفتیم صنعت چیه؟ التفات. درود بر شما، متشکرم، آفرین به ذهن آماده. اینو در دعای قبلی گفتیم صنعت التفاته که انسان از حالت غیبت یک مرتبه رو به توجه و خطاب میگذارد. انتل مد اول المهمات، خدایا فقط تویی که در مهمات، اون اموری که وجود رو درگیر میکند و ذهن انسان رو درگیر میکند، فقط تویی که باید تو رو خوند. انتل مد اول المهمات، بگم اشاره میکنم، و انتل مفزع و تو مفزعی، مفزع یعنی پناهگاه، تو پناهگاهی، فل ملمات در نوازل و حوادث زندگی و دهر، تویی. بله همین است. این کلامی که امام میفرمایند تعارف نیست عزیزان، در مهمات و ملمات فقط قل الله ثم ذرهم. این خداست که میتواند مدعو به ما باشد، مفزع ما باشد، ملجع ما باشد و پناه ما باشد. این خداست. این خدا، اینی که امام میفرماید، این خدا تو وجود ما قهرن قرار داده. ببینید جز خداوند در این مهمات و ملمات هیچ کی نمیتونه مفزع و مدعو باشد. چرا؟ چون دو تا مشکل داره هر چیزی جز خدا، یکی جهل، دیگری عجز. ما به هر چیزی، سراغ هر چی میریم، سراغ مال، قدرت یا کسان، سراغ هر کسی که در این مهمات و ملمات میریم، دو تا مشکل داره. یکی این که عاجز است، دو جاهل است. جاهل است، عاجز است، شناخت کامل نداره به ما و مشکل ما. دوم توانمندی و بودجه و اعتبار لازم را میگه تصویب نشده است، نداریم. یا عجز دارد یا جهل دارد. اما خداوند نه، علا کل شیء قدیر، به کل شیء علیم. پس کجا بریم عزیزان؟ به کجا پناه ببریم؟ تو این شکست دل چرا؟ خدا خدا نمی کنی، خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ بگذارید اون جمله‌ای که عرض کردم، این که امام فرمان انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات، اینو خدا ذاتن و قهرن تو وجود ما قرار داده. یعنی چی این حرفی که میگم؟ اینو من از زبان معصوم با ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به یه بیان لطیف براتون از امام صادق بخونم. در معرفی خدا حضرت به این نکته اشاره میکنن. اومد گفت ابن رسول الله دلنی علی الله ما هو، من راهنمایی کنید به خدا، به الله، به الله. ما هو، الله کیه؟ خب این دیگه جوریش مخاطبش رو حضرت میشناسه که باید با این بیان، اینو میگن برهان فطرت، اینی که دارن حضرت میگن دیگه. اینجا نمیخواد حضرت از براهین عقلیه استفاده کنن. فقط اکثر علی المجادلون، خیلی تو خدا به من چانه زدن بعضیا و حیرونی، منو متحیر کردن در مورد خدا، نمیفهمم، شما بگید. فقال له، حضرت فرمودن یا عبد الله، بنده خدا، هل رکبت سفینه قد، تو سوار کشتی شدی؟ قال نعم، بله. قال فهل کسر بک حیث لا سفینه تنجیک ولا سباحت تغنیک، آیا شده است که این قایقت واژگون بشه، خراب بشه، بعد دور و برم میبینی هیچ کشتی نیست، هیچ غریق نجاتی هم نیست، هیچ شناگری هم نیست که تو رو نجات بده، پیش اومده؟ قال نعم، بله پیش اومده. بعد فرمودن هل سهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی تخلیصک من ورطتک، آیا تو اون لحظات که دیگه هیچی نبود، تمام اسباب قطع شد. آیا اونجا نومید شدی؟ یا هنوز گمان میکردی که یه چیزی هست که میتواند تو را از این حالت نجات بده و بیرون بکشه؟ یک مفزعی هست، یه پناهی هست. گفت صادقانه بگم یا ابن رسول الله، نه بله، قطع امید نکردم حتی تا اونجا. حالا گوش کنید، حجت خدا و امام صادق، قال صادق علیه السلام، حضرت فرمودند فذلک شیء هو الله القادر علی الانجا حیث لا منجی، همون خداست. همون حالتی که برای تو پیش میاد، یعنی این حالت بازتاب حضور خدا در وجود تو و در زندگی توست که احساس میکنی آخرین پناه، آخرین درب، آخرین مرجع، دیگه انتهای کار است. و علل غاصته این لا مقیس، و احساس میکنی دیگه آخرین دادرسی برای تو اینجا هست. اومدن عیادت این بیماره، اینطوری میکرد، این بیماری اینطوری میکرد. اطرافیان که بودن گفتن آقا در حضور امام یه قدری خودتو کنترل کنی، قد آه نکن، حضرت هم بودن کاریش نداشته باشید. میدانید این داره چی میگه؟ هل تعرفون، آیا میدانید که اسم من اسماء الله، میدونید این آه همون الله، الله، این همون اللهه. یعنی با هر سوزی که از سینه ما برون می آید شما کی رو صدا می زنید؟ او را صدا می زنید. انتل مدعوه للمهمات، خدا توی نهایت مدعوه همه در مشکلات. و انتل مفسعو فی الملمات لا یندفع منها الا ما دفعته، خدا یا چیزی از ما دفع نمی شود مگر آنی که تو آن را دفع کنی. لا یندفع منها، از این مشکلات و مهمات هیچی دفع نمیشه مگر تو دفعش کنی. ببینید دفع داریم و رفع داریم در کلام عرب. یک کسی مریض میشه، بعد سیستم دارو درمان قوی این بیماری رو از وجودش بیرون میکشند. اسم این چی میشه؟ میشه رفع المرض. اما یه سیستم بهداشت قوی تو زندگی حاکمه که نمیگذارد من بیمار بشم. اسم این چیه؟ دفع المرض. آقا مرزها قوی، نیروهای امنیتی قوی مرزها رو گرفتن که همینجا دعا میکنیم خداوند با آبروی قرآن و به این حق و سعادت همه اونهایی که برای امنیت این مملکت شب و روز دارن کوشش میکنن خداوند نصرتشون عنایت بفرماید انشاءالله، که ما از برکت اون امنیت نشستیم اینجا داریم آرام سخن میگوییم و استفاده میکنیم. این مرزها رو قوی گرفتید، از خطر دشمن دارید حس میشه، دشمن جرأت نمیکنه بیاد جلو، این میشه دفع عدو. اما یه مرتبه این مرزها سست میشه، دشمنم به خیال فتح سه روزه میاد وارد میشه، حالا باید خون داد، جان داد، شهادت داد تا دشمن رو بیرون کنی. اسم این میشه رفع العدو. کدوم آسان تره؟ دفع آسان تر است از رفع. کدوم منطقی تر و اول باید باشه؟ دفع بعد رفع. امام فرمود خدایا لا یندفع منها الا ما دفعت، خود فقط تویی به دلیل شناختی که داری، علم توست که تو میتونی دفع کنی مشکلات رو، تو میتونی فقط دفع کنی که نذاری سراغ من این مهمات بیاد، این ملمات بیاد. من بر اساس معارف اهل بیت عرض میکنم عزیزان، تردیدی نکنید، نمیخوام قسم بخورم، قسم جلاله بخورم، تردیدی نکنید که شب و روز، شب و روز صدها، بلکه می توانیم تکیه کنیم به سخن معصوم بگیم هزاران مهمات و ملمات از ما و شما دفع میشه. یعنی نیامده که بفهمیم، اصلا نمی آید. یا دافع او، یا رافع او، یا مانع او، در جوشن کبیر می خونید، اول یا دافع بعد یا رافع. اصلا دفع میکنه، خودمون نمی فهمیم اصلا چی شد، اصلا من ما خبر نداریم که چه اتفاقی برامون افتاد امروز، چقدر بلا رو خدا از وجودمون، جانمون، مملکتمون، ناموسمون، همه چیمون، ایمانمون. فرمود لا یندفع منها الا ما دفعته و لا ینکشف منها الا ما کشفته، خدایا کشف نمیشه، برداشته نمیشه، این مهمات و ملمات، مگر اون مقداری که تو کشفش میکنی، این کشف نظر به مرحله چی داره؟ رفع داره. بعدم که میاد این مشکلات، باز من گمان میکنم فلانی مشکل من رو حل کرد، من گمان میکنم که اینجا پول من کار کرد، زرنگی من کار کرد تو رفع این مشکل، اما در حقیقت گره جای دیگری است، به دست دیگری است. به این کشف دست میدهد. البته اون که عرض کردم دعا با ادعا باشه، چون ذهن شما ذهن متشرع و این محافل و مجالسمون، این زود این جمله رو تو کشف میگم. ببینید همین آیه شریفه سوره مبارکه نمل رو که شما میخونید برای مشکلاتتون بعد از توسل و اینها میخونید، آیه شریفه امن یجیب، امن، اون ای همزه یعنی سوال، استفهام، کیست، آیا چه کسی است، ترجمهش اینه، آیا چه کسی است، امن یجیب المضطر، کیه که اجابت میکند مضطر را اذا دعا، وقتی او را میخواند، و یکشف السوء، بعد سوء رو بر میداره از میان میبرد. ببینید اونجا رو چه کلمه تو اثرگذاری دعا تاکید شده؟ مضطر، مضطر، اضطرار، اضطرار. اگر ایام خاص نبود این مثال رو نمیزدم براتون، میگم که هم دلهامون لطیف میشه. ببینید فرزند فاطمه از اسب به زمین افتاد، سید شهدا، به صورت علی خد الایمن به صورت افتادن رو زمین، دورشون رو گرفتند رجاله، اما جرأت نمی کنن جلو برن. دختر کبرای امیر المومنین اومد از طرف حرم بیرون، صحنه رو داره میبینه، خطاب کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد میبینی این حسین فاطمه رو، میبینی این عزیز پیامبر رو، این وضع رو و این مردم رو چی رو دارن به طرفش حمله میکنن؟ عمر سعد صرف وجه، صورتش رو از زینب برگرداند. اینجا بود که دست ها رو سرش گذاشت دختر علی و صورتش رو به طرف مدینه برگرد. یا رسول، این رو ارباب مقاتل میگن این حالت اضطراره، یعنی زینب مضطر شد، این شد حالت اضطرار. این حالت اضطراره. من یجیب المضطر اذا دعا، اون حالت اضطرار که دیگه همه چیز به کناری رفته، یعنی انسان به لحاظ توحیدی به جایی رسیده است که فهیه به مشیت که دون قول که معتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره، انتل مدعب للمهمات و انتل مفسعف الملمات، لا یندفع الا ما دفعت و لا ینکشف الا ما کشفت. این میشه اون حالت اضطرار که امام چید 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 سخن رو از اول دعا به اینجا رسوند، وجود مبارک حجت خدا با نهایت هنرمندی. و قد نزل بی، خب حالا این مطالب رو گفت، مقامات شامخ حضرت هدیت گفته شد، حالا حضرت رو میکنن بس شکوا میکنن، عرض حال خودشون رو به خداوند میگن. و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی سقلو، خدایا تو خودت میدانی الان بر من فرود آمده از چیزی که یا رب، ای پروردگار من، ما قد تکعدنی سقلو، چیزی که سنگینیش رو من تاب و توان ندارم. ما قد تکعدنی، تکعدنی از ماده کعده به معنای صعبه و شقه، اون عقبه، اراین نوراکم عقبتن کعودا، کعود صفت عقبه، گردنهایی که دیگه ماشین ها، این ترلی ها، این کامیون ها نمی کشن، دنده ها و کمک ها و همه رو زدن، اما میبینید با چه حالی دارن میرن بالا، این کعوده، سنگینی، خیلی صعوبته. خدایا تو میدانی قد نزل بی ما قد تکعدنی سقلو، خدا مشکلی برا من پیش اومده که من تاب و توانشو دیگه ندارم، کم آوردم، این بار برا دوش من سنگینه. خدایا چقدر زیبا حضرت میگن این رو ما قد تکعبدن این سقلو و علم بی ما قد بهزنی حملو و خدایا علم گفتیم علم رو ای نزله آمده است برای من ما قد بهزنی بهزن بهزنی بهزهو ای شقهو سقلهو خیلی دشوار است خدایا برای من حمل و کشیدن این مشکل برای من خیلی مشکل دارم زیر این بار کمر خم میکنم خدایا زیر این مشکل ما قد بهزنی حملو اما میدونم حالا ببینید اول حضرت حال خودشون گفتن باز برمیگردن به توحیدشون چقدر عجیبه و به قدرت که عورت تهو علیه اینجا یک سوالی برای شما ایجاد میکنه اما اجازه فهم من ترجمه میکنم اون سوال رو جواب میدم و به قدرت که عورت تهو علیه خدایا تو به قدرتت اینو این سنگینی را این بار را این مهمه رو این نازله رو این حادثه رو این غم رو به قدرتت عورت تهو علیه بر من وارد کردی و به سلطان که وجهته علیه و بر اساس سلطه و چیرگی خودت این مصیبت رو این مشکل رو به من متوجه کردی رو آوری کردی حالا لا مستر لما عورت خیلی زیباست این اونقدر جهات ادیبانه داره که ما دیگه نمیرسیم به این وجوه بلاغی سخن لا مستر لما عورت شما اصطلاحی دارید صادرات واردات اینا از کلمه چی میاد؟ از ورود و صدور میاد هنگامی که حیوان رو میبرن کنار آب آبش بدن میشه ورود هنگامی که از آب برش میگردونن میشه صدور بدان که مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز میگردد وقتی مصدر رو تعریف میکردن تو کتابای اون زمان قدیم میگفتن مصدر به معنای بازگرداندن گاو اشتر گوسفند چه از آبگاه است صادرات و واردات از این معنا میاد ورود یعنی آنچه بر انسان می آید صدور آنچه از انسان می رود و جدا می شود لا مستر لما آورده و خدای آنچه تو برا من آوردی هیچ کی جز خودت نمی تونه برگرداند و دور کند و لا صارف لما وجهته آنچه را که متوجه من کردی بازگردانده و صرف کننده برای اون نیست مگر خودت و لا فاتح لما اغلقته عجیبه و خدایا هیچ گشاینده‌ای بر هر دری که تو بر آن گره زده ای نیست مگر خودت لا فات هیچ دری رو کسی نمیتونه باز کنه مگر تو باز کنی آن در بسته را به روی من ولا فاتح لما اغلقته اگر تو دری رو ببندی ولا مغلق لما فتحته اگر خدایا تو دری را باز کردی هیچ کس نمیتواند ببندد ببینید به همین دو جمله اگر تو زندگی مبهدانه باور کنی متملق چاپلوس ذلیل خار نخواهیم شد میشه مبنای سیاست داخلی و خارجی یه مملکت اسلامی همین دو کلمه رو اگر مبهدانه بفهمیم لا فاتح لما اغلقته ولا مغلق لما فتحته خدا اگر تو باز کنی دری رو هیچ کی نمیتونه ببنده و اگر تو دری رو ببندی هیچ کی نمیتونه باز کند ولا میسر لما اسرت و خدای هیچ آسان کننده ای نیست برای امری که تو آن را عسر و دشوار کرده ای اگر تو آسان کنی آسان میشه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری تو یسر و عسر دست توست خدایا لا میسر لما اسرت ولا ناصر لمن خذلت و هیچ یاوری و ناصری نیست برای آن کسی که تو او را چه کردی؟ خذلانش دادی خردش کردی کوچکش کردی ضعیفش کردی خب بسیار خوب بعد حالا وقتی اینها رو فرمودن می فهمن فصل علی محمد و آله و از اینجا شروع میکنن حالا تازه حضرت خواسته های خودشون رو یک به یک تا الان هیچی نگفتن خواسته ای بیان توحید بود شرح حال بود از اینجا به بعد بخش دوم دعا که فردا میگیم امام خواسته هاشون رو مطرح میکنه باز اونم چقدر عجیب بیان این خواسته ها فقط یه جمله اینجا مون که اون سوالی بود که عرض کردم عرض بنده تمام امام فرمودن که خدایا میدانم که به قدرت که اوردته علیه، به سبب قدرت تو وارد شده بر من این مشکل، این مهم، به سلطان که وجدته علیه، تو متوجه من کردی. چطور میشه؟ یعنی اینها رو همه خداوند تمام این مهمات و ملمات رو امام به خدا نسبت میده؟ آیا اینا مستقیما کار خداست؟ خیر، ببینید الان گفتیم خدمت دوستان عالم عالم چیست؟ اسباب، اسباب. نهایتاً اسباب رو چه کسی آفریده است؟ خدا. اثرگذاری اسباب در خیر و شر دست کیه؟ دست خداوند. بله این سبب رو من به جنبش در آوردم، این قدر رو و تقدیر رو من قضاش کردم و جاری کردم تو زندگیم، یعنی من این مشکل رو برای خودم درست کردم. اما در حقیقت میدانم اون نهایت تأثیرگذاری سبب دست کیست؟ دست خداست. ولو خدایا من به مشکل خودم این شرایط برای خودم ایجاد کردم، میدانم که نهایتا اگر تو بخوای این سببی که موجب شد چنین شرایطی پیش آمد از میان برداشته میشه، اون سببی که من خیر من شد بی اثر میشه، اون سببی که موجب گرفتاری من شد بی اثر میشه. مگر خدا اینو نشون نداده در طول تاریخ؟ حتما باید یه جایی باشه که دیگه همه دیده باشن باورش بکنن که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، حتما دیگه باید اینقدر روشن باشه که آتش ابراهیم را نسوزاند. آتش کارش چیه؟ سوزاندن، نابود کردن. اما برای ابراهیم نار ابراهیم را نسرین شود. برای ابراهیم میشه چی؟ گلستان. و قص الهازا که خداوند اثر را از سبب میگیره. خدایا میدونم این اسباب پیش اومده، من مقصر بودم، من کارایی کردم که اینطور شده از بسا، اما در این حال اثر اون سبب در دست توست. لذا الان درود و برتحیت به پیامبر میفرستن که دیگه مقدمه ای باشه برای استجابت دعا و شروع میکنن یک به یک خواسته های خودشون رو بعد از این فصل طولانی زیبا بازگو کردن که انشاءالله محضر و بارک عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. خدایا آن چرا که این حجت الهی در این دعا فرمود، طعم اون رو به همه ما بچشان.